تعطیله.
بله تا
آقای شایعی مخالفت آخر هفته تعطیل باشه.
آره مخالف شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که این برگه‌ای که بهتون دادم یه طرفشو یادم رفته تابلو بزنم، تیتر براش بزنم. اون قسمتی که تیتر نزدیم رو می‌خوایم بخونیم. نوبت رسید به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، حالا با تعبیرات مختلفی که در موردش هست.
بحث
ما شخص
عزیز
قبلی تموم شد دیگه. دیگه الناس مسلطون علی اموالهم، گفتیم این یه قاعده عقلایی از احادیثی که بعضی موارد رو تثبیت کرده و پیداست پذیرفته که استدلال بهش کرده و بیان کرده، از اونها مستقیما همه آنچه که از الناس مسلطون علی اموالهم به دست میاد ازش به دست نمیاد، الا اینکه چون بناء عقلاست همین مقدار کافیست در تأیید اون مقداری که بناء عقلاست. یعنی قبلا گفتیم در بناء عقلا اگر چیزی گفته شد که میخوره به این که بناء عقلا مورد تأییده، به تمامه بناء عقلا تأیید میشه. اینجور نیستش که لازم باشه تمام جزئیاتش مورد تأیید، چون عرف میگه این بنا رو دیگه شارع قبول داره، بخواد یه قسمتش رو قبول نداشته باشه باید تصریح بکنه. و چون اون روایاتی که خوندیم دیروز، این روایات پیداست یه قسمتهایی از این بناء عقلا رو پذیرفته، به تمامه ما قائل میشیم به اینکه بناء عقلا پذیرفته شده. اما بناء عقلایی که هست راجب تصرف مردم در اموالشون هست. بحث شخص حقوقی یه قسمتهایش مثل شرکت ها و انواع و اقسام چیزهایی که مالی هستش میتونه توی این بناء عقلا قرار بگیره و تایید بشه، اما یه چیزاییش اصلا ممکنه مالی نباشه، چند نفر با هم دیگه بدون اینکه مال بگذارن. الان نمیدونم تو قوانین ما یه همچین چیزی هست یا نه، یعنی مؤسسات بدون سرمایه بدون اینکه مال بذارن تشکیل میشه یا نه. اما اون اگر بشه یه شخص حقوقی بدون اینکه مال بذارن، چون که تصور داره چند نفر با هم دیگه یه شخص حقوقی بخوان ایجاد بکنن بدون اینکه سرمایه گذاشته باشن براش، یه همچین چیزی این حدیث دیگه اون موارد رو نمیگیره. ولی اکثر موارد و مخصوصا بحث بانک ما رو که با سرمایه تحقق پیدا میکنه، یعنی مال گذاشته میشه و بر اساس اون مالی که گذاشته میشه داره یه شرکتی ایجاد میشه، اونها رو تایید میکنه و تصحیح میکنه. حدیث بعدی که این خلاصه مطلب قبلی، حدیث بعدی که داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه هست، یا الا به طیب نفسه هست. این حدیث برخلاف الناس مسلطون علی اموالهم که اصلا معلوم نبود حدیثه یا نه و تو اهل سنت هم وجود نداشت، این حدیث در اهل سنت مکرر تو روایاتشون هست، تو روایات ما هم گاهی اوقات هست، سنداش هم بد نیست، قابل اعتماد هست یا موثق است و اینها و یا صحیح هست، مشکل خاصی از این نظر وجود نداره. حدیث رو پایین اون حدیث اصلی که سندش هم هستش، دو تا سند داره توی کتابای ما، اون پایین صفحه نوشتم کافی جلد 7 صفحه 273 و 274 روایت عن امام صادق علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله وقف به منا حین قضا مناسکها فی حجۃ الوداع، در حجی که حضرت انجام دادن در منا بعد از اینکه مناسکشون رو انجام دادن اونجا ایستادن، فقال ایها الناس اسمعوا ما اقول لكم و عقلوه عنی، اون رو از من دریابید و راجبش مثلا تفکر کنید بپذیرید. عقل در این جور جاها یه چیزاییه که تعبیراتی که تو ظاهر عبارات معمولا به من ظاهرا اینجوری هستش که این رو در درون خودتون جای بدید، گویی همچین معنایی باشه. حالا ممکنه کنایه‌ام توش وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اما اون تعبیر و عقلوه و انی، این که بخواد مثلا و عملوه، چون گاهی اوقات ممکنه عاقل عامل با هم دیگه تصحیف شده باشه، اما اینجا نمیخوره به این که یه همچین چیزی باشه. این از من بپذیرید، گوش بدید و بپذیرید، در جانتون قرار بدید و ملاک کار قرار بدید. فإنی لا ادری لعلی لا القاکم فی هذا الموقف بعد آمنا هذا، شاید هیچ وقت دیگه در اینجا شما رو ملاقات نکنم. ثم قال ای یوم اعظم حرمتا، چه روزی احترام، حرمتا اینجا ظاهرا احترام، چه روزی حرمت و احترامش بیشتر از این روزه؟ قالو هذا الیوم، فای شهر اعظم حرمتا؟ قالو هذا الشهر، فای بلد اعظم حرمتا؟ قالو هذا البلد. این بلد از این تعبیر، از این عبارت استفاده میشه که اون بیابون منا که ظاهرا بیابون بوده، اینجوری نبوده که یه جایی باشه، خونه ای چیزی، به عنوان این یه همچین تعبیری برای یه همچون جایی حالا به کار میره، ممکنه معنای حقیقی شامل نشه، بالاخره به کار میره. حالا نگفته که ایو بلدن اعظم و حرمتان، قالو حاضر بلد، این که کجا رو دارن میگن مشخص نیست. قال فإن دماءکم و اموالکم علیکم حرامون که حرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا فی بلدکم هازا الى یوم تلقونهو، بدونید خونهای شما و اموالتون بر شماها حرام است. این بعید به معنای احترام باشه، احترام دارد باید احترامش رو حفظ کنید، ظاهرا باید حرام به همون معنای حرام باشه که نباید دست درازی کنید، باید حریمش رو نگه دارید و ممنوعید از این که درش تصرف کنید یا خونه هم دیگر رو بریزید. ممکنه معنای احترام هم همین باشه، اونم که حرمته، مثل احترام این ستا با هم. به نظرم تعبیر میخواد حضرت در مقام تأکید نگه مثل تک تک اینها هست، میخواد بگه این ستا روهم ببینید جمع بشه چقدر دیگه احترام داره، اونم همینقدر باید نسبت بهش رعایت بکنید. که حرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا فی بلدکم هازا الی یوم تلقونهو، تا روز قیامت این رو باید حفظ کنید و احترام کنید. فیسألکم عن اعمالکم، از اعمالتون سوال می کند خداوند. این الی یوم تلقونهو شاید ازش این استفاده بشه که تعبیر ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، این یه حکم کلی هست مربوط به همه مسلمین تا ابد، تا قیامت. اینجور نیستش که یه حکمی باشه برای همون مردمی که اون وقت بودن یا تو دوره حاضرین مخاطبین یا در دوره حضرت زندگی میکردن که خبر بهشون میرسه. از این تعبیر الهی یوم تلقونهو میشه شاید استفاده کرد که همینجا عبارت اینه که مسلمین تا ابد باید به این حکم عمل بکنن. الا هل بلغتو، من ابلاغ کردم، رسوندم مطلب رو. هل بلغتو ازش استفاده میشه که حضرت داره این رو نه به عنوان این که من جعل کردم به عنوان حکم خودش اعلام میکنه، بلکه داره یه به عنوان یه مسئله حکم الهی داره بیان میکنه حضرت. این تعبیر هل بلغتو، چون ممکن بود حضرت خودش جعل کرده باشه این حکم رو، از ظاهر هل بلغتو میخوره به این که قالو نعم، قال الله مشهد، خدا شاهد باش که من ابلاغ کردم، مردمم فهمیدن و تأیید کردن. بعد ادامه میده حضرت، الا من کانت عنده امانتون فلیؤدها الی من ائتمنه، اگه کسی امانتی نزدش باشه باید اون رو به کسی که امانت پیشش گذاشته به اون برگردونه. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، واسه خاطر اینکه حلال نیست دم مسلم و مالش مگر با طیب نفس افراد. پس اگر مالی رو بهش رسوندن دستش بود باید آن را به دیگران به صاحبش برگردونه. ولا تظلمو انفسکم، به خودتون ظلم نکنید. به خودتون ظلم نکنید ممکنه مربوط به جمله قبل باشه، ممکنه مربوط به جمله بعد باشه. ولا ترجعو بعدی کفارا، بعد از من بر نگردید به کفر. حالا کفر یا به معنای کفر همون کفر واقعیه یعنی از اسلام خارج نشید، یا کفرهای عملی یعنی به این عمل نکنید، یه چیزی به این مهمی رو بهش عمل نکنید، بر نگردید که بخواید امانت داری نکنید، خونهای هم رو بریزید، اموال هم رو بخواید درش قصب بکنید، اینا در حد کفر محسوب شده باشه. ولی لا تظلمو انفسکم یا مال جمله قبله، یعنی اینو رعایت نکنید، اینجوری نباشه که ظلم به خودتون کنید. شخصی داری میگه هیچ کس اگر مال دیگران رعایت نکرد چون حرامه و عاقبتش بده براش، این ظلم به خودش میکنه. ممکنه مربوط به جمله بعد باشه که به خودتون ظلم نکنید که کافر بشید، ممکنه به هیچ کدوم از اینا مربوط نباشه، کلی باشه، یعنی زمیمه جمله قبل باشه که مال و خونتون براتون باید حرمت داره. اینه که لا تظلمو انفسکم جمعی داره خطاب میکنه، به همدیگه ظلم نکنید، به خودتون ظلم نکنید، یعنی به همدیگه ظلم نکنید. شما همه این احتمالات در موردش وجود داره. اونی که ما باهاش کار داریم اون قسمت لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه. خب تذکر روشنیه که معلومه الا بطیب نفسه زمینه مالهوه، نه اینکه دم مسلمان اگر خودش راضی باشه حلال بشه. طیب نفس مربوط به مال هستش که مالش رو احترام داره و حرام است مگر اینکه طیب نفس داشته باشه. خب این یه مسئله ای که معنای روایت اجمالاً اینی بود که عرض کردم. یه تیکه کوچولوی تو این عبارت هستش، من اینم بگم با اینکه به بحث ما ربط نداره ولی توجه بهش داشته باشید چون مهمه. تو بحث‌های دیگه دیدم که این اشتباه اتفاق افتاده تو مکرر در میون فقها و اینها. این مسئله که مالی رو که امانت پیشتون گذاشتن اینجا یا حتی مالی که غصب میشه، اینجا میگه باید برش گردونید به کسی که پیش شما امانت گذاشته. شما نمیتونید بگید مالو پیش من امانت گذاشتن، یکی به زور اومد از من گرفت رفت غصب کرد از من، من دیگه ولش کنم بگم خب دیگه امانت پیش من بود، منم که خلاف امانت نکردم، زورم نرسید، اون گرفت و رفت، من دیگه مسئولیتی ندارم. نه، من هم مسئولیت، همون جوری که او مسئولیت داره باید مالو به صاحبش بده و غصب کرده غاصب، منم مسئولیت دارم که مال رو باید برگردونم به صاحبش. اینجوری نیست که از من سلب مسئولیت شده باشه، من مال رو از یکی غصب میکنم پیش خودمه، یه نفر دو ثالثی میاد مال رو از من غصب میکنه. اینجوری نیست که من مسئولیتی برای رد مال نداشته باشم، صرفا بگم خب من دیگه غصب نکردم، دیگه از دست من در اومده، پس من حرامی مرتکب نشدم، تکلیفی هم ندارم. نه، من وظیفه برگردوندن مال رو دارم، باید برم از اون غاصب بگیرم به صاحبش برگردونم. نه دیگه، همینجور هم فتوا میدن، میگن شخصی که طلبکاره صاحب مال میتونه به من مراجعه کنه، در رد مال میتونه به اون مراجعه کنه. امانت دستش بود ازش غصب کردن، این داره میگه باید برگردونه به صاحب مال. چی؟ اگه تلف بشه به این اب نداره، این که معذوره ولی در حکم تلف نباشه. غصب کرده، این بگه من میتونم من برم از یارو پس بگیرم از قاصب بعدن، یه فرصتی میشه میتونم برم پس بگیرم، من دیگه مسئولیتی ندارم. نه، کسی که امانت پیششه این مسئولیت برگردوندن مال به مالک رو داره طبق این حدیث. به این مسئله توجه داشته، یعنی واجبه،
زمانشون آخر واجبه داره این اونو برگردون.
آره دیگه،
تو اینکه اگر اون نتونست برگردون زمان داشته باشه،
نه زمان نداره اینجا، اون که امینه، امین که زامن نیست.
اگه زامن نباشه برگردون
نه، امین زامن اینجا امین زامن نیست ولی باید برگردونه. این روایت میدونم نشد، میگم این دوتا به هم، شما میگی اگر زمان نداره پس لازم نیست برگردونه، من میگم آیا
بتونه برگردونه شما
آره نه اینکه آره نه اینکه ول کنه فکر کنه که من کاری دیگه نیست. خب این حدیث ازش استفاده شده به اینکه از این حدیث استفاده شده که معاملات اگر شک کردیم یه معامله صحیحه یا صحیح نیست، چه معاملات جدید چه معاملات گذشته، اینها اگر شک کردیم اینا صحیحه یا صحیح نیست، این معاملات صحیحه طبق این حدیث. از چجوری از این حدیث میشه استفاده کرد چنین معنایی رو؟ اون کسی که من برخورد کردم ازش استفاده کرده، تو متأخرینی که یعنی الانیا، آقای سبحانی هستش، آقای سبحانی از این حدیث استفاده کرده، آوردم براتون. و مناهل به نوعی نقد میکنه که پیداست یه کسایی هم در دوره‌های قبل از مناهل، مناهل مال آسد محمد مجاهد پسر صاحب ریاض، عرضم به حضور او یه جوری نقد میکنه که نمیشه از این حدیث استفاده شه، پیداست که لابد قبل از اون هم کسانی به این حدیث تمسک کردن. من برخورد نکردم، البته خیلی هم نگشتم، تو متأخرین گشتم، تو متقدمین خیلی. آها چرا؟ تو متقدمین مثلا شیخ طوسی نقل کردیم، شیخ طوسی در خلاف به این حدیث تمسک میکنه برای تصحیح لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون، هر دو رو تمسک میکنه برای تصحیح چی بودش؟ قرض جاریه. آدرسش هم گفتم اون دفعه بهتون یا نه؟ دارم آدرسش رو. آقا عافیت باشه. آدرس جاریه رو میخوای؟ عرضم چون که در خلاف جلد 3 صفحه 176 ایشون به این دوتا تمسک کرد. خب آقای سبحانی می فرمند فکما ان مقتزل آیات هو صحت و کل عقد او بیع شک فی صحته، فکذا مقتزا اطلاق سنه فی کل مورد شک فی صحته. سنت هم اطلاق داره. در کجا اینو گفته؟ همون جایی که آدرسشو گفتم، یه مقاله‌ای دارن البیعتان فی بیعت فی بیعتان فی بیعتن واحده، دو بی ظاهرا نمیدونم چه جوری باید بخونیم، بیعتان فی بیعتن واحده یا بیعت، اصلا نمیدونم بیعت خونده میشه، یعنی یه دونه بی رو بیعت خونده میشه، چون ما بیعت رو معنای چیز دیگه ای میفهمیم دیگه، معنای قرارداد سیاسی بین مردم و حاکم میفهمیم. حالا در هر صورت ایشون میفرمان به این که به سنت هم میشه تمسک کرد، یک نظیر الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، فل انسان اولی رو توضیح میدن مسلطون علی امواله فلا له ان یبیع ماله و یهبه به ای نحو شاء و لیس لاحد منعه عن التقلب فی امواله الا اذا ورد فی الشریعه المقدسه نهی عن، و بهی تظهر کیفیت الاستدلال بالحدیث الثانی فالملاک. حدیث ثانی اینجوری میگه ملاک فی الهلیه هو طیب النفس فی ای مورد، فاذا کان المالک راضیا و تابت نفسه لتصرف الاخر یکون و نافذن و صحیحن و ممضا عند الشرع الا اذا دلت دلیل الا بطلانه. پس اگر حاکم شارع راضی بود تمام معامله صحیح است، مگر اینکه شارع خودش بیاد به این استثنای استثنایی بزنه بوی اینجوری الا بتی به نفسه لا یحل مالم رن الا بتی به نفسه، یه مورد رو شاره به این استثنا استثنا بزنه، بگه درسته تی به نفس داری ولی من قبول ندارم. پس ایشون میفرماین مسئله اینه. اگه بخوایم برگردونیم مسئله اینجوری میشه، ایشون میگن لا یحل مالم رن مسلم الا بتی به نفسه، طیب نفس موجب حلیت میشه و طیب نفس در هر جایی که باشد موجب حلیت میشه. تعبیرشون اینه، ملاک در حلیت. تازه تعبیرشون یکم تندتر از اینم هست، تنها ملاک گویی میخوان بگن در حلیت طیب نفسه. حالا ما اون تنهاییش میگذاریم، ملاک در حلیت طیب نفس هست و هر جایی این طیب نفس باشد حلیت هست. از عبارت چنین استفاده میشه. عرضم به حضورتون یک شبهه، یک نکته ای رو آقای آستابدالحسین لاری در تعلیق بر مکاسبشون دارن. ایشون میخوان بگن که ما این حدیث رو قبول میکنیم و از حدیث هم استفاده می کنیم، ولی مفاد حدیث آخرش این نیستش که معاملات صحیح بشه. یه نکته ایشون میگن که خب اونجایی که طیب نفسه ما قبول میکنیم، هر معامله شما انجام بدید طیب نفس توش باشه حلال میشه، اما این حلیت بر اساس طیب نفس حلال میشه نه بر اساس معامله. نه به خاطر معامله ممکنه باطل باشه، ولی چون تیبه چطور تو معاملات باطل میگن آقا شما فکر میکردی معامله صحیحه، تیبه نفس داشتی و دادی به طرف، یا اینکه میدونستی با اینکه باطله بازم مال رو دادی دست طرف، بالاخره طرف اباحه تصرف داره. میگه با تیبه نفس درسته حلال میشه، ولی این صحت معامله توش در نمیاد. به ما انه تیبه نفس اگر مال رو داده باشن و طرف رضایت داشته باشه بله حلال میشه، اما به معنه معامله بخوان بدن بگن نه من رضایت اینجوری ندارم چون یه معامله کردیم و این معامله میگیم صحیحه و من اینو دارم به تو میدم تو در ازاش یه چیزی دارم میگیرم، معامله انجام شده به این خاطر من راضیم، ولی اینجوری نیست که راضی باشم. مثل آدمی که معامله میکنه پس بعدش پشیمون میشه، همون ساعتش پشیمون میشه، میگه اینو دیگه درست نمیکنه، معامله رو تصحیح نمیکنه. نکته ایه که ایشون میگه لو سلمنا ایزن اشتراطه فی مطلق البی، فرض کنیم حالا یکی از شروطه ظاهرا معاطات، مثلا اشتراط و لفظ مثلا فی مطلق البی، فلنا تخریج ما نحن فیه عن البی الى معاملت مستقله یدل، ما میتونیم اینو اصلا از بی خارج کنیم، بگیم این معامله یه معامله مستقله، یدل و علا صحتها عموم و تجارت ننتراز و لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. ما میگیم یه معامله مستقله و این معامله صحیحه، اما توضیحی که میدن از توش صحت معامله در نمیاد. فإن عمومها یدل على صحت کل مشتمل على رضا و طیب، هر چیزی که توش طیب و رضا باشه این روایت میگه صحیحه. و این لم یندرش فی احد العقود المتعارفت ثمانیت عشر، در هیچ کدوم از عقود هجده گانه ای که توی ادله تو یا توی فقه مطرحه داخل نباشه، یه معامله مستقلیه، این قاعده میگه جاری میشه. بل و این درجه فی ضمن المعاملت رجویه او القماریه، بلکه حتی اگر این معامله تو دل از جزو چیز باشه معاملات قماری یا ربوی باشه، بازم ما میگیم طبق قاعده صحیحه طبق این روایت. ازا رجعت تعاطیفی ها الاتیبه و رضا، در صورتی که تعاطی که توش داره انجام میشه، این معاطاتی که این مالو میده اون مالو نمیده، این تعاطی مستند به طیب و رضا باشه، لل التزام به خصوص عنوان ربا و القمار، نه اینکه بگه چون ربا دادم قرار ربا باهات گذاشتم خب من این مالو میدم، چون قرار قمار گذاشتیم من مال رو میدم، نه اگر به خاطر اینکه بگه من راضیم آقا جون این مالو میدم بهت، نه چون قرار گذاشتی. اگه تیب نفس مستقل از معامله داره، این میتونه این صحیح باشه، این کار صحیح باشه، حلالم باشه. بعد میگن که شبیه این رو ما بعضی از علما اینجوری گفتن، کما خصصه بعض العلماء قوله علیه السلام ثم العذره و سمن. این آره من یه بار دیدم سمن تو ذهنم اومد بعد یادم رفت. سمن العذره سهتم، بعضی از علما گفتن این مربوط به جاییست به خصوص ما ازا اسنده تعاتیه الال التزام به بیع العذره، وقتی سهته که بخواید این پول رو در ازای بیع عذره گرفته باشید، به خاطر این که اوفو بالعقود داریم، بیع عذره رو میگیم صحیح، مثلا کسی ادعا کنه صحیح در ازاش بخواد پول بگیره، این کار سهته سمنش، و الا طرف راضی این پول رو دست این بده که اشکال نداره، به خلاف ما لبستنده الى رضا و تیب فلا سهتفی. میگه همون جوری که تو اونجا تو اون مسئله بعضی ها نظر دادن گفتن که سمن العذره، پس جمع بین دلیل الا انتی به نفسه با ادله بطلان معاملات یا حرمت ارزم به حضورتون اموالی که توسط معامله به دست میاد، جمع بین اینا اینه که میگه اگه با طیب نفس باشه همه جوره صحیح و درسته، اگه مستند به طیب نفس باشه، اما اگر بخواید به عنوان یه معامله خاص بگید یه معامله کردیم خب باید بهش وفادار باشیم، نه اون حرامه، اون معامله باطله، اونم حرامه. این فرمایشی که ایشون داره نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که صحت معاملات جدید درست نمیشه. دیگه مستند به طیب نفس باشه، صحت دیگه اصلا توش در نمیاد. با اینکه شروع که کرد میخواست بگه این یه معامله مستقل، ما صحت از توش در میاریم. نه، بگید یه معامله مستقله ولی صحت هم در نمیاد، ولی حلال هم هستش این مالی که نقل و انتقال داده شده باشه. صحت معامله ربطی به این بحث نداره.
معامله صحیح صحت مثلا معامله اصلا طیب نفس.
بله دیگه، بله. مگر اینکه علم بیرونی داشته باشیم بگیم نه این میگه حالا هر چی شد شد من راضیم. این خب اینم فرمایش ایشون. اون چیزی که مشترک در هر دوی این فرمایشات بود این بود که آقای سبحانی گفته بود فلملاک فلهلیه هو طیب و نفس فی ای مورده، و ایشون هم میگفتش که فإن عموم طیب نفس یدل علی صحت کل مشتمل علی الرضا و طیب، یعنی یه عمومی از عقد مستثنا اینا استفاده کردن، گفتن لا یحل مال امرئ مسلم، مال مسلمان به هیچ وجه حلال نیست مگر اینکه با طیب نفس باشه، در این صورت همه جوره حلال است. این همه جوره حلال است رو از توی این روایت خواستن استفاده کنن، مناهل اشکال کرده. خیلی خوب نه
معامله بین هر چی از معاملات که شما ازش ببرید یک سببی است برای این تصرفی که من میخوام در مادر بگم،
ولی رضایتش دیگه بعدم به هم خورده باشه مهم نیست. یعنی یارو پشیمون میشه میفروشه، پشیمون میشه، تموم فروخته دیگه، به خود پشیمون میشه.
یعنی آقا میگن که در جایی
میخواد ایشون بگه نخیر پشیمون، آره دیگه، میخواد بگه اگه رضایت مستند به رضایت باشه میتونن تصرف کنن، نباید پشیمون شه.
اگه این اشکال باشه چون در بیع هم میشه، در همون بیعی صحیح،
نه دیگه بیع صحیح پشیمون شه، خب اون بیع صحیحه دیگه.
اطلاق فرمایش لا یحل،
لا یحل اون نه، لا یحل به اون چی کار داره؟ اون عدل صحت بیعه
کردیم
میدونم،
پیغمبر میفهمم من بعد اینکه دو سال از با شما خرید و فروش کردم به لا یحل مال امرئ مسلم،
تمامه، نه دیگه این مال خودت، معامله وقتی صحیح شد این میشه مال خودت، وقتی شد مال خودت یارو میخواد حرف بزنه میخواد نزنه میخواد پشیمون شه میخواد نشه، تو در مال خودت داری تصرف میکنی، در مال او که تصرف نمیکنی. این بیان ایشون اینه که معامله صحیح هم نباشه چون طیب نفس هست، طیب نفس باعث حلیت صحت و سمیت توش در نمیادش. اگه معامله کردی و صحیح بود طبق احل الله البه، تو بعد معامله طرف پشیمون شه بشه، تو تو مال خودت داری تصرف میکنی، تو مال او که تصرف نمیکنی، احتیاج به رضایت او داشته باشی. استحباب اقاله هیچی، بالاخره تو تا وقتی اقاله نه تا اقاله نه دیگه تا میدونه بابا اقاله که مؤکد صحته، میگه چون معامله صحیحه بیا به هم بزن، ولی شما مالک این شدی تموم شده رفت. مناهل اشکال کرده. لا یقال قوله صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه یدل علی جواز التصرف فی مال الغیر مع الاذن. به ما میگه هر وقت طرف اذن داد میتونی در مالش تصرف کنی مطلقا تا تو معاملات دیگه استفاده کنیم، لانه حین اذن من طیب نفسه، چون اگه اذن داد از جمله طیب نفس یعنی همین دیگه، اذن میده شما پس به طور مطلق میتونی تصرف کنی. لعنا نقول لا یجوز الاستناد الى هذه الروایه فی اثبات حکم مخالف للاصل لضعفها سندا. ما این روایت روایت ضعیف و سنده و چون در مخالف اصل به این روایت تمسک نمی کنیم. حالا بالاخره موثقه چون سماعه و زرعه و این چیزا بودن. چرا؟ پایینی. حالا بالاخره ابی اسامه زید شهام هم دلیل چیز
صحیحه؟
نه ابی اسامه زید شهام تو ذهنم توثیق صریح اینجوری نداره، فکر میکنم نداره.
ابراهیم
ابن هاشم هم به قول ایشون هست. حالا در هر صورت ایشون عقیدش ضعف سند داره، شما هم قبول نداری، ما هم قبول نداری. سلم نا ولیکن نمنع دلالتها علی المدعی دلالتها علی المدعا لتوقفها علی القول به ان الاستثناء من النفی اثباتون. چی گفته؟ اگه گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، یعنی یحل اذا کان عن طیب نفسه، ما اینو قبول نداریم اصلا. استثناء از نفی اثبات از توش در نمیاد و هو محل کلامه، ما اینم قبول داریم استثناء از نفی اثبات ازش در میادش. سلمنا ولیکن یتوقف علی افادت المستثنا العموم. این مسئله وابسته است به اینکه باید افاده عموم کنه تا بتونید در هر جای دیگری استفاده کنید. هر جا طیب نفس بود حلال است، مستثنا باید عموم بفهمونید و شمول الحکم المعلق علیه لجمیع الافراد و هو محل تأمل. مامینو قبول داریم این مسئله محل تأمل. للمن من افادت قولهی لا تضرب احدن الا رجل جواز ضرب کل رجله، هیچ کسی رو نزن مگر مردا رو. مردا حرمت نداره. خب ایشون میگه ازش استفاده نمیشه که هر مردی را میشود زد. این فقط اینه که مردها از این جهت که من دارم میگم هیچ کسی رو نباید بزنی، این حرمت رو نداره. اما ممکنه یه مردی باشه او حرمت داشته باشه، پدرت رو نباید بزنی. این حدیث نمیگه تو میتوانی پدرت رو بزنی، این حدیث میگه حرمتی که من جعل کردم، این حرمتی که من جعل کردم اختصاص داره به غیر مردا، مردا توش نیستن، مردا از تحتش بیرونن. اما حالا مردا همشون جایز کتکشون بزنی، از توش استفاده نمیشه، این عموم استفاده نمیشه. و این حرف درستیه، از مستثنا نه همه جا، از مستثنا تو این مثالی که ایشون داره میزنه که لا تضرب احدا الا رجل استفاده عموم نمیشه. اما ببینیم تو لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه آیا از این میشه استفاده بشه یا نه، وابسته است به این که روایت در مقام بیان چه حکمیه. آیا روایت در مقام بیان عقد مستثنا منه و بعد یه استثنا بهش ضمیمه شده، در مقام بیان عقد مستثناست اصلا که این مستثنا من زودترش با به عنوان مقدمه، مثل مقدمه برای ذکر شده، یا نه در مقام هم بیان عقد مستثناست، هم مستثنا منه هم مستثنا، هر دو رو مستقلن داره بیان میکنه. اون وقت اطلاقا اگه در مقام بیان خود حکم مستثنا باشه ممکنه که شما ازش اطلاق بگیری. امام به این مسئله قشنگ پرداخته، گفته محتمل در قوله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. نه دیگه اینو بخونیم تموم شد دیگه. ان المحتمل، نه الان خیلی مونده، فی قوله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس طیبت نفس منه ان یکون بسدد بیان حکم المستثنا. این احتمال داره راجب مستثنا داره بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه در صورتی که تیب داشته باشید حلال است. فیکون المراد من قوله لا یحل ماله الا بتیب، این جمله رو که به کار برده اینه که میخواد بگه تحقق پیدا نمی کند حلیت مگر با تیب، که سبب حلیت تیب است. الذی سبب الحلیه، وقتی سبب حلیت تیب بود اگر سبب تحقق پیدا نکرد خب طبعا حلیت هم تحقق پیدا نمی کنه و مع فقد سبب یا تیب ینتفی المسبب، حلیت هم از بین میره. پس روایت در مقام صرفا بیان اینه که آقا حلیت با تیب درست می شود، لا به صدد جعل عدم الحل علا موضوعه. نمیخواد بگه من مال مردم رو بر شما حلال، عدم الحل رو برای مال مردم قرار دادم، نه، میگه آقا حلیت در مال مردم به سبب تیب پیدا میشود. فحاصل المراد میگه اینجوری نیست که بگه من میخوام مال مردم رو بر شما حرام کنم، من جعل حرمت در مال مردم قرار ندادم، من عدم الحلیه رو در مال مردم قرار ندادم، بلکه من حلیت رو در فرض تیب قرار دادم. خب وقتی تیب نبود حلیت هم میره، نشد دیگه. نه میگه ما اینو میفهمیم، ولی جعل به اون در مقام بیان جعل حلیت بر تیبه، نه در و به تبعش، به تبع شما میفهمید
حلاله. اما اگه راضی نبودی من نمیگم نه حلال است
نه حلال. نه که نمیگم حلال است یا نه، سبب حلیت از بین رفته خب حلال نیست دیگه، طبق همینی که داریم میگی سبب حلیت از بین رفت دیگه، به از این باب عدم حلیته که خب سببش تحقق پیدا نکرد. حالا ممکنه، حالا میگیم اطلاق داره، میگه نه دیگه اطلاق نداره چون در مقام بیان این حکم که نبود تا اطلاق بگیریم، ممکنه یه سبب دیگری غیر از تیب هم پیدا بشود مثلا، اما این ظاهرش اینه که فقط تیب سبب حلیته، پس هیچ چیز سبب دیگری وجود نداره، پس اگر تیب بود من حلیت رو جعل کردم. طبعا عقل میگه اگه تیب نبود حلیت جعل نشده. فحاصل المراد ان الحل مسبب ان تیب و ینتفی به انتفاعه و هو امر عقلی لا مجعول شرعی. این امر عقلی رو توجه کنید، توجه کنید به این امر عقلی که امام میگه، میگه علت و معلولند، وقتی علت اگر علت باشد معلول هست، اگر علت برود معلول هم میرود. ما دو تا چیز در مقابل این نوع بیان داریم، میخواد بگه اون دوتا نیست، دا اشتباه نکنید، علت و معلوله. یه چیز مفهومه، میگه این سبب اینه، اگر از بین رفت اونم از بین میره، این مفهومه. این مفهوم باید ممکنه تو جملات باشه ممکنه نباشه. الان امام به مفهوم نمیخواد تمسک کنه، میخواد بگه مفهوم یه امر عرفیه، نمیخواد اصلا به امر عرفی و دلالت لفظ توسط کار کنه، میخواد بگه این مسئله عقلیه، علت داریم معلول، علت هم معلول میره، ولی تو مفاهیم یه مسئله عرفیه که اینو نمیخواییم بهش تمسک کنیم. دوم یه امر عقلی داریم که اگر که عکس نقیزه، علت معلول رو ایجاد میکنه، اگه معلول نباشه علت هم نیست، عکس نقیز قضیه است. عکس نقیز هم نمیخواد تمسک کنه بگه این قضیه عکس نقیزش چی چیه، که اگر چون اون به این معنا نیست که اگر هلیت نبود، اگر تیب نبود هلیت نیست، عکس نقیض میشه اگر هلیت نبود پس تیبم نیست، عکس نقیضه. اونم نمیخواد تمسک کنه. دقت کنید صرفاً به این که تیب سبب هلیته، اگه سبب نبود مسبب هم نیست، دقیقاً اونجوری داره به کار میبره. یه احتمال در حدیث این که در مقام بیان حکم مستثنا باشه.
حالا مگه قرار نیست که مستثنا مجهول باشه؟
بله.
چرا ایشون میگه که امر
نقلیه؟ امر نقلیه دیگه. این که اگر تیب نبود
رو جعل کرده برای تیب.
تمام. اما عدمش رو بر عدم که جعل نکرده دیگه، این امر عقلیه. عدم بر عدم جعل نشده، خود به خود میشه. دومیش اینه که ان یکونه به صدد بیان حکم المستثنامن، اصلا داره مستثنامن رو بیان میکنه، یعنی عدم الحل رو معفقد تیب داره بیان میکنه، میگه اگر تیبی نبود من عدم الحلیه را جعل کردم، لایحل یعنی عدم حلیت را جعل کردم. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که به صدد بیان حکم حما باشه، هم داره میگه مجعول جعل کردم عدم هلیت رو با فقد تیب، و هلیت رو با خود تیب جعل کردم، همونو جعل کردم همینو. و تظهر و ثمره اند شک می بعض الموارد، شک که بکنیم به اطلاق کدوم تمسک کنیم اینم ثمره شه، که در مقام بیان هر حکمی باشه اطلاق همونو میتونیم تمسک کنیم در موارد شک. بعد یه توضیحی میدن، میگن این عدم الحل ظاهر عبارت لا یحل ماله، یعنی من عدم الحل رو جعل کردم، و الا در واقع ممکنه عدم الحل رو جعل نکرده باشه، این کنایه از حرمت باشه. ثم ان قوله لا یحل یمکن ان یکون به صدد بیان مجعولیت هذا الامر العدمی به نفسه، و ان فرض استلزامه للحرمه، بله نتیجهش هم حرمت هست، ولی همین عدم الحل رو جعل کرده باشه. و یمکن ان یکون کنایتن ان مجعولیت الحرمه، نظیر قولهی، مثل اینکه گاهی اوقات یه جمله‌ای رو شما به کار میبرید عدمی به کار میبرید ولی یه معنای وجودی منظورتونه. ان الخبر الکذایی لا یوافق القرآن، ان فلانن لا یوافق فلان فی کذا، یراد به المخالفه. وقتی میگه خبر کذایی لا یوافق القرآن یعنی یخالف القرآن، منظور اونه اصلا، از اول منظورتون میگه همچین چیز، اینجا همین باشه منظور حرمت باشه. و قوله فلان لا یرضا بالذالک یراد به کراهته، این رضایت نداره یعنی ناراحت ازش، نه اینکه این رضایت نداره یعنی بی تفاوته، رضایت نداده خب ممکنه هیچی اصلا کاری نداشته باشه، نه منظور کراهته، لا نفی رضا. و هول ازهر، ازهر این دومیه که ظاهرا حرمت رو داره چهل میکنه شاره، لا یحل مال امرئ مسلم الا بتی به نفسه، یعنی حرام است تصرف در مال مردم بدون رضایتشون. حالا بالاخره از میون سه تا احتمال کدوم احتمال ازهر انها به صدد بیان حکم المستثنا؟ ازهر هم اینه که داره حکم مستثنا رو بیان میکنه، کمای از هر من صدر حدیث، صدر حدیث میگه ان دماءکم و اموالکم حرامون که حرمت یومکم هازا ادامش، درست؟ اصلا داره میگه دماء و اموال حرامه، این حرامون هم شاهد اینه که لا یحلو منظور حرامه، هم شاهد بر اینه که در مقام بیان جعل حرمت روی دماء و امواله، نه مسئله تیب نفس. پس یا در مقام بیان حکم مستثنا منه چنان که صدر میگه، یا به صدد بیان الجملتین لا بیان خصوص المستثنا، صرفا راجب مستثنا صحبت نمیکنه. ممکنه کسی بگه که راجب هر دو هم صحبت میکنه، راستیت شاهدی برای این که راجب هر دو جمله صحبت بکنه نداریم، این که در مورد جمله اول در مقام بیان هست میشه گفت، چون روایت صدر رو همین مسیری که اومده میشه گفت، اما این که با تیب نفس همه جور چیزی ما صحیح میشود و حلال میشود یه همچین چیزی از این حدیث نمی شود استفاده کرد اطلاق.
چون این فقط استثناء از ماله، در حالی که عهد شده دمای امر مسلم به مال، این استثناء هر دو که نیستش که
نه استثناء فقط مربوط به ماله.
خب وقتی فقط مربوط به ماله اون برم عهد شده، معلومه که
اینم شاهد بسیار عالیه، بسیار عالیه، درسته. معلوم شد شاهدشون که چیه دیگه. میگه آقا دو تا جمله است، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بتیب. الا بتیب مربوط به فقط ماله. میدونم. نه بگیم جمله اول لا یحل دم امرئ مسلم، این لا یحل برای دم امر مردم جعل شده، چون در مقام بیان این استثناء که نخورده، لا یحل توی دم جعل شده، نسبت به مال که زمینه بهش شده نه جعل نشده، در مقام بیانش هم نبوده، در مقام بیان بتی به نفسه بوده تو جمله دوم، الا بتی به نفسه بوده، چون الا بتی به نفسه به کلش که نمیخوره، فقط به دومی میخوره. اینم دوباره تکرارم نکرده بگیم لا یحل اول جعل کرده، لا یحل دومو جعل نکرده. مثلا یه عبارت لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بتی به نفسه، بله بیان خود. خب پس به نظر ما اینه که این حدیث ازش اطلاق در نمیاد نسبت به تیبه نفس، که هر جایی طرف راضی بود معامله صحیح باشه. از این عبارت یه همچین چی اطلاقی استفاده نمیشه. میریم حدیث بعدیمون، المومنون اندشدوته، ببینیم اونجا چیکار کنیم. دیگه رفت تا سه‌شنبه.